صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران. صبح آمد. سلام. از هر شهر و روستای ایران و دنیا که به ما پیوستین صبحتون بخیر. امروز دوشنبه 25 شهریور برابر با 16 سپتامبر در کنار شماییم تا یک ساعت و نیم آینده با مجله زنده صبحانه با خبر از رادیو فردا در شهر بارانی و ابری پراگ. اما وضع کلی هوای امروز ایران. دمای هوای 18 استان نسبت به دیروز 1 درجه گرمتر میشه، به غیر از استانهای آذربایجان شرقی و غربی و بوشهر، چهارمحال و بختیاری، زنجان، کردستان، کرمانشاه، کوکیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی و همدان که 1 درجه سردتر میشن. آسمان بیشتر استانهای کشور هم صاف، اما در بخشهایی از استان سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، گلستان، گیلان، مازندران و هرمزگان بارش پراکنده باران داریم. البته باید اضافه کنم در شهرهای شمالی استان سیستان و بلوچستان وزش باد و گرد و خاک باز هم شروع شده. خوزستان با حداکثر 42 درجه همچنان رکورددار گرمترین استان، اردبیل هم با 22 درجه سردترین استان. امروز هم یک ساعت اول صبحانه با خبر رو از کانال‌های ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا به صورت تصویری می‌بینین و 30 دقیقه پایانی اون رو هم از گیرنده‌های رادیویتون می‌تونین بشنوین. در این برنامه من رضا ولیزاده در کنار شما خواهم بود، البته با مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر این برنامه، کیان معنوی مسئول اتاق خبر و امیر کارگردان فنی برنامه. قبل از هر چیز میریم سراغ خبرها با کیان معنوی. بعد از خبرها خلاصه ای از آنچه که در 30 دقیقه اول خواهد گذشت رو براتون معرفی میکنم، اما فعلا خبرها با کیان معنوی.
خانم آقایان با سلام. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل امروز دوشنبه گزارش کارشناسان این سازمان را در مورد استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه می کند. این گزارش که از سوی تیم کارشناسان تسلیحات شیمیایی سازمان ملل تهیه شده، صحت و سقم استفاده از عوامل کشنده شیمیایی را در حمله 21 ماه اوت 30 مرداد در سوریه بررسی کرده است. بنابر گزارش ها دبیرکل سازمان ملل قرار است بعد از ظهر دوشنبه همچنین در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. گزارش کارشناسان تسلیحاتی شیمیایی سازمان ملل روز دوشنبه در حالی میان اعضای شورای امنیت توضیح می شود که این شورا در حال رایزنی در مورد تنظیم قطعنامه است که از طرح مورد توافق روسیه و آمریکا در مورد خلع سلاح شیمیایی سوریه پشتیبانی می کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که با حسن روحانی رئیس جمهور ایران نامه‌هایی رد و بدل کرده است. اوباما در مصاحبه با شبکه ABC افزود که رویکرد دولتش در قبال تسلیحات شیمیایی سوریه باید به ایران نشان دهد که برای جلوگیری از یک رویارویی تسلیحاتی امکان حل مسئله به شکل دیپلماتیک وجود دارد. دست کم 9 تانکر حامل سوخت برای نیروهای ناتو مستقر در افغانستان روز شنبه در بلوچستان پاکستان دچار حریق شد. به گزارش رویترز این حادثه در نزدیکی شهر هوب و در منطقه مرزی مشترک با ایران و افغانستان روی داده است. گزارشی از تلفات احتمالی ارسال نشده و دلیل آتش سوزی هنوز روشن نیست. مقام‌های کردستان عراق از شرکت‌های نفتی فعال در منطقه خواستند تا برای کمک به آوارگان سوری 50 میلیون دلار کمک کنند. به گزارش رویترز حدود 200 هزار پناهجوی سوری که عموماً از کردهای سوری هستند از آغاز درگیری در این کشور به شمال عراق گریختند. در ماه اوت سال جاری شماره ورود ماهانه پناهجویان به کردستان عراق از مرز 40 هزار نفر در ماه عبور کرد. مجتمع صنعتی کایسونگ واقع در خط مرزی میان دو کره جنوبی و شمالی پس از 5 ماه تعطیلی در پی تنش‌های سیاسی میان دو کره بار دیگر فعالیت‌های خود را از سر گرفت. شهرک صنعتی کایسونگ که در خاک کره شمالی و در مجاورت مرز قرار دارد، منبع درآمد قابل توجهی برای پیونگیانگ محسوب می‌شود. در این شهرک حدود 120 شرکت کره جنوبی فعالیت دارند که 53,000 شهروند کره شمالی را در استخدام دارند. و در جمهوری آذربایجان دومین نامزد مهم مخالفان برای انتخابات ریاست جمهوری از شرکت در این انتخابات منع شد. ایلگار محمدوف رهبر حزب جمهوری خواهان آلترناتیو که از مخالفان الهام علیوف رئیس کنونی جمهوری آذربایجان است به تقلب متهم شده است. ماه پیش نیز رستم ابراهیم بیگوف مخالف سرشناس الهام علیوف به خاطر داشتن تابعیت دوگانه روسیه و جمهوری آذربایجان از نامزدی در انتخابات محروم شد.
ممنونم. خبرهای ایران و جهان رو شنیدیم از کیان معنوی که البته دوباره دیگه در این برنامه در کنار ما خواهد بود. اما برنامه‌های 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چیه؟ نامه‌نگاری میان حسن روحانی و باراک اوباما، آیا این نامه‌نگاری برای ایجاد روابط دوستانه میان ایران و آمریکاست؟ یک گزارش در این باره داریم. واردات کالا به ایران در 5 ماه اخیر نسبت به دوره مشابه سال قبل 30% کاهش پیدا کرده. در گفتگوی اقتصادی امروز به علت این کاهش می‌پردازیم. نگاهی میکنیم به صفحه اول روزنامه‌های امروز. خبرهای ورزشی از ایران و جهان داریم. پیام‌های تلفنی شما رو هم میشنویم و اگر به ما پیامک بزنین و نظرتون رو در مورد مسائل مختلف روز، خبرهای شهر و دیارتون و حتی این برنامه بگین، حتما در طول برنامه میخونیم. شماره‌های پیامکی رادیو فردا 20420-730-595-555 و 207-926-011-57-30 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، باراک اوباما روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون ABC آمریکا از نامه‌نگاری با حسن روحانی خبر داد و در این نامه‌نگاری‌ها درباره نگرانی‌های کشورش نسبت به برنامه هسته ایران صحبت کرده. مراد ویسی گزارشی داره درباره دلایل این نامه‌نگاری و چشم‌انداز احتمالی اون.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC این کشور گفته است از طریق نامه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تماس برقرار کرده ولی به طور مستقیم با وی صحبت نکرده است. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل ایران در اسکاتلند از دلایل باراک اوباما برای این نامه نگاری و سوابق این نوع تماس ها بین مقامات آمریکا و ایران میگوید.
برقراری تماس دیپلماتیک به صورت غیر رسمی به معنی علاقمندی دو کشور برای ارتباط داشتن دوستانه نیست، برای رفع نیازهایی است که بین این دو کشور وجود داره و بی سابقه در مناسبات ایران با آمریکا بعد از قطع رابطه 34 سال پیش هم نبوده. یادمون باشه که آقای ریگان در اوایل دهه 80 حتی برای رهبران ایران توسط مشاور امنیت ملی خودش آقای مکفارلن و همینطور سرگرد الیور نورت قرآن هم فرستاد. حالا آقای اوباما از اونچه در دیپلماسی به عنوان سکند تایر دیپلماسی یا دیپلماسی خط دوم ازش یاد میکنن استفاده میکنه برای کاهش دادن هزینه رفع مشکلاتی که با ایران داره.
اما واکنش جمهوری اسلامی ایران به ارسال نامه از طرف آقای اوباما چه بوده است؟ هنوز مقامات رسمی و ارشد ایران در این باره اظهار نظری نکرده اند. اما هفته گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پاسخ به پرسشی گفته بود پیام‌هایی بین ایران و آمریکا رد و بدل شده و اگر لازم باشد همین روش ادامه خواهد یافت. فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن معتقد است نامه‌نگاری اخیر باراک اوباما به رئیس جمهوری ایران تحول بزرگی است و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز با چنین تماس‌هایی مخالف نیست.
آقای خامنه ای قبل از اینکه انتخابات ریاست جمهوری جمهوری شروع بشه تصریح کرده بود که در زمینه حل و فصل مسائل عملی میان ایران و ایالات متحده آمریکا به دولت اختیار داده که وارد مذاکره با ایالات متحده آمریکا هم بشن. آقای خمینی در نسخه رسمی خودشون این رو اعلام کردن، ولی اینکه عملی بشه و آقای اوباما گشایش این باب گفتگو رو از طریق ارسال نامه برای رئیس جمهور ایران آغاز بکنه، یک تحول عملی است، یک تحول امیدبخش.
رئیس جمهوری آمریکا گفته حسن روحانی از ظرفیت دیپلماسی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران آگاه است، ولی به گفته آقای اوباما این مسئله به صورت ناگهانی و آسان حل نخواهد شد. آقای اوباما با اشاره به رویکرد دولت آمریکا در قبال مسئله استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه گفته ترجیح وی برای حل مسئله هسته‌ای ایران به شکل دیپلماتیک است، اما این به آن معنا نیست که وی به تهران حمله نخواهد کرد. رضا تقی‌زاده از چرایی تأکید همزمان باراک اوباما بر دیپلماسی و احتمال استفاده از زور میگوید.
این اصل پذیرفته شده است که اگر شما پیام سیاسیتون با یک پشتوانه جدیتر همراه نباشه جدی گرفته نمیشه. ضمن اینکه آمریکا همیشه گفته که با ایران و در ارتباط با برنامه اتمی اون مسئله گزینه نظامی همیشه مسئله روی میز بوده. این سیاست در دوران آقای اوباما تغییر نکرده.
فروخ نگهدار نیست فشارهای درونی در آمریکا را بر سیاست‌های باراک اوباما در قبال ایران مؤثر می‌داند و می‌گوید
به این دلیل حمله رو هم نام می‌بره، به خاطر اینکه محافل صاحب قدرت، محافل نظامی گرا در آمریکا اگر چنانچه راه دیپلماسی به عنوان راه قطعی در پیش گرفته بشه به مخالفت برمی‌خیزند و او را ضعیف قلمداد می‌کنند.
و نهایت اینکه در تهران اعلام شده حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار است به زودی و همراه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه خود برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شود، نشستی که به طور معمول باراک اوباما نیز در آن شرکت خواهد کرد و فرصت خواهد یافت تا از نزدیک به دیدگاه‌های رئیس جمهوری جدید ایران گوش فرا دهد.
مراد ویسی گزارش می‌داد، اما یک اصل فراموش نشدنی در رادیو فردا، صدای شما و نظر شما، با هم بشنویم.
از شیراز بخش ویزه هستم. 8 سال جنگ ایران و عراق، جوانای این کشور با تفنگای ساجمه این جلو پیشرفته ترین مدل ترین سلاح های سادن پیروز و موفق بودن. اما امروز اگه باتری یه ماشینی بخوابه تمام جوانای کشور جمع کن نمیتونن حلش بدن روشنش کنن. بابا حاکم و مسئول و محمد ریشینا، خواهش میکنید جلو این اعتیاد بگیرید، این اعتیاد ریشی کن کنید. ممنون.
من از آلمان از فرانکفورت زنگ زدم و الان میخواستم تشکر کنم از برنامه شبتون که آهنگای خیلی جالب و محلی خیلی خوبی میذارین و واقعا من تا ساعت 1 شب این رادیو شما رو گوش میکنم. ما اینجا غریبیم، کسی رو نداریم. خیلی هم ممنون. شما موفق معید باشین مثل همیشه. خداحافظ.
مهمترین عامل جنگ و خونریزی در بعضی از کشورهای این است که عده‌ای غافل تشنه قدرت هستند، عده‌ای هم منزوی و تشنه خون آنها شدند. در این میدان نبرد زنان و کودکان بیگناه هم قربانیان اصلی هستند. من از سران این کشورها عاجزانه میخوام حداقل رحمی به حال کودکان معصوم بکنند و این کودکان را با کودکان نوه‌ها و نتیجه های خود مقایسه کنند و دست از قدرت طلبی و خونریزی بردارند و با آرامش و صلح و پیشرفت فکر کنند. با تشکر از خوزستان تماس میگیرم.
آقا میشه از این مردم ایران خواهش کرد نگران اسلام نباشی؟ نه، اسلام بوده، هست و خواهد بود. یا به قول خمینی نگران اسلام نباشید، اسلام بوده، هیچ جا هم نمیره، نگران خودتون باشین، هیچ چیز هم نمیشه. خدا حافظ.
جنایت و خیانت هایی که در این 30 چند ساله بر سر مملکت ما آوردن، به خصوص این 8 ساله بر فرهنگ ایرانی و میراث فرهنگی ما آوردن، قوم مغول هم انجام ندادن. از اول هم معلوم بود اینها ایرانی نیستند و ضد فرهنگ و میراث فرهنگی ایرانی هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنا به تازه‌ترین آمار گمرک جمهوری اسلامی، واردات کالا در 5 ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر وزن 30% و از نظر ارزش 26% کاهش داشته است. در گفتگوی اقتصادی امروز با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد، به همین موضوع می‌پردازیم. آقای علوی، بهتون سلام و صبح بخیر میگم، خوش اومدیم به این برنامه.
سلام و صبح بخیر به شما ولیزاده و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، معنای کاهش واردات و این آماری که اعلام شده چی هست؟
این کاهش به معنای انزوا و انقباض بازرگانی خارجی و در نتیجه کوچکتر شدن اقتصاد ایران در عرصه بین‌المللی است. اهمیت بازرگانی خارجی در اقتصاد یک کشور تنها مربوط به واردات و صادرات کالا نیست، بلکه بازرگانی خارجی مناسب میتونه یک کانالی باشه برای انتقال فناوری، نوآوری، سازمان و مدیریت مؤثر و همچنین تجربه بین‌المللی. بنابراین ایران در این زمینه‌ها هم دچار محدودیت شده.
به کوچک شدن بازرگانی و اقتصاد در عرصه بین المللی اشاره کردین. سهم ایران در عرصه بازرگانی و اقتصاد بین المللی چقدر است؟
ایران هرچند دارای حدود 1% نیروی انسانی جهان و کمی بیش از 1% خاک کره زمین و بیش از 15% ذخایر انرژی جهانه، ولی سهم بازرگانی خارجیش در جهان از 0.5% کل بازرگانی دنیا تجاوز نمیکنه و همچنین تولید ناخالص داخلیش هم از 1% تجاوز نمیکنه. با کاهش واردات اینک سهم بازرگانی خارجی ایران در جهان از گذشته هم کمتر شده.
با این توصیف، کاهش چشمگیر، دلایل این کاهش چشمگیر واردات چی هست آقای علوی؟
این کاهش واردات رو باید کنار کاهش تقریبا 50% صادرات نفت خام و بلوکه شدن بخش قابل توجهی از درآمد و دارایی خارجی ایران گذاشت تا قابل فهم بشه. صادرات نفت خام ایران به علت تحریم‌های نفتی تقریبا الان نصف شده و بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی در خارج هم بلوکه شده و قابل وصول نیست. این کاهش یک اقدام سنجیده و برنامه‌ریزی شده واردات نیست، بلکه عمدتاً ناشی از همین تحریم است.
و به نظرتون پیامدهای این کاهش چشمگیر واردات در عرصه اقتصادی و از نظر اقتصادی چیه؟
اقتصاد ایران یک اقتصاد برونزاست و وابسته است به واردات کالا و خدمات از خارج و بنابراین رشد و تعادل اقتصادیش مشروط به واردات کالای سرمایه‌ای و مواد پیشساخته و همچنین کالای مصرفی. با کاهش واردات فعالیت واحدهای اقتصادی تا حد زیادی دچار اختلال شده و اون رو هم ما می‌بینیم و عرضه کالا و خدمات هم محدود میشه. بنابراین شگفت‌آور نیست که ظرفیت فعلی تولید در واحدهای اقتصادی کاهش پیدا کرده. برخی از اونها حتی نیمی از ظرفیت تولید خودشون از دست دادن. بنابراین میشه گفت که با این وضعیت بیکاری افزایش پیدا میکنه و رشد اقتصادی هم کاهش پیدا میکنه و حتی گرانی کالاها هم میشه به این مسئله به اصطلاح نسبت داد.
ممنونم از شما احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد. تا فردا.
متشکرم از شما آقای ولی‌زاده.
اگه تا بال روزنامه‌های امروز رو ندیدین، ما حرف چند تا از اونا رو از چپ و راست و میانه براتون خلاصه میکنیم مثل هر روز. با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا، درود به تو شهرام، خوش اومدی به صبحانه با خبر.
رضا ولی‌زاده، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، اول بریم سراغ روزنامه آرمان که عکس بزرگی از باراک اوباما منتشر کرده و این صحبت اوباما رو تیتر کرده که نامه‌هایی با روحانی رد و بدل کردم.
بله، روزنامه آرمان علاوه بر عکس بزرگی که از رئیس جمهوری آمریکا در صفحه یک منتشر کرده، در گزارش خودش هم از قول آقای اوباما نوشته که آقای روحانی به نامه من پاسخ داده. تیتر یک روزنامه آرمان هم اظهارات فرمانده نیروی انتظامی هست درباره ادعاهای دروغ دولت آقای احمدی نژاد درباره ذخیره کالا، که ایشون گفته که در دولت قبلی تنها 15 روز ذخیره کالاهای اساسی در کشور موجود بود.
روزنامه ایران هم یک گفتگویی کرده با علی اصغر فانی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش، که گفته معیشت فرهنگیان را بهبود می‌بخشم و اینکه آموزش و پرورش با سبک و ساختار گذشته نمیتونه اداره بشه. از باقی تیترها تو برامون بگو.
روزنامه ایران یک گزارش منتشر کرده درباره خودروسازی و نظر مردم درباره خودروسازان، و از قول رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع نوشته که مردم از عملکرد خودروسازان راضی نیستند. عکس یکی خودش رو هم اختصاص داده به آیین اختتامیه مسابقه رادیویی سبقت آزاد و یک گفتگو هم با سعید راد انجام داده که آقای راد گفته که چمدان من در غربت باز نشد.
روزنامه شرق از کنسرت شهرام ناظری خبر داده و عکس او رو منتشر کرده که قراره که برای کودکان شیناباد، کودکانی که در مدرسه‌ای که بخاری غیر استاندارد داشت دچار آتش سوزی شدن، و گفته که اوایل این کنسرت رو به دختران پیران شهری اختصاص میده.
در تیتر یک هم روزنامه شرق از تصمیم تازه وزارت علوم درباره دانشجویان محروم از تحصیل سالهای 90 تا 92 خبر داده و نوشته که دانشجویان ستاره دار در این سالها میتونن در دانشگاه ها حاضر بشن و ثبت نام بکنن، و اما دانشجویان محروم از تحصیل قبل از سال 90 باید بار دیگر در کنکور شرکت کنن.
یک خبر هم داشت روزنامه شرق، البته جالب بود که هدیه تهرانی نایب رئیس کمیته تای چی چوان شده، یکی از رشته‌های ورزشی و هنرهای رزمیه که بعدا من سرچ کردم دیدم هدیه تهرانی 7 ساله که در این رشته ورزشی رزمی مشغول فعالیت. اما روزنامه بهار صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا رو در گفتگو با شبکه خبری ABC منتشر کرده که باز هم از تبادل نامه بین اوباما و روحانی خبر داده.
روزنامه بهار یک گزارش هم منتشر کرده درباره رسیدگی ویژه به ناپدید شدن اسناد میراث فرهنگی در دولت آقای احمدی نژاد. عکسی که خودش رو هم به محمد رضا تاجیک اختصاص داده و از قول ایشون نوشته که فضای امنیتی گذشته قابل استمرار نبود.
در روزنامه جام جم هم میبینیم که عکس یکش اختصاص پیدا کرده به 16 جشنواره بین المللی نمایش‌های آینی و سنتی که دیروز در محوطه تئاتر شهر آغاز به کار کرده.
تیتر یک روزنامه جام جم هم امروز گران فروشی اینترنت چرا با طرح این پرسش هست، و روزنامه جام جم نوشته که برغم اون که وزیر جدید ارتباطات وعده کاهش قیمت اینترنت در ایران رو داده بود، اما در عمل تصمیماتی که گرفته شده برعکس هست و اینترنت همچنان گرانتر میشه. یکی دیگر از تیترهای اصلی صفحه یک روزنامه جام جم هم گزارشی است درباره طرح دولت برای اصلاح سهمیه بنزین.
اما در روزنامه جوان میبینیم که استقبال تلخ دمشق از توافق روسیه با آمریکا تیتر شده و جزو خبرهای اول این روزنامه است.
روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران هست، عکسیه که خودش رو هم به آقای ابوترابی فرد اختصاص داده از نمایندگان اصولگرای مجلس، که ایشون گفته سه وزیر باقی مانده در دولت آقای روحانی باید متناسب با فضای مجلس معرفی بشن و یک جور افزایش فشارها بر آقای روحانی هست برای معرفی وزرای غیر از سرپرستهای فعلی این وزارتخانه ها.
در روزنامه مردم سالاری بخشی از صحبت‌های سرپرست وزارت آموزش و پرورش منتشر شده که گفته پیگیری درمان دانش آموزان شیرین‌آبادی رو انجام میده.
و این روزنامه در صفحه 1 اظهارات اسماعیل احمدی مقدم درباره فعالیت‌های فیسبوکی برخی از وزرا رو هم مورد توجه قرار داده. فرمانده نیروی انتظامی گفته بررسی رفع فیلتر فیسبوک قرار است در جلسه‌ای با حضور آقای روحانی مورد بررسی قرار بگیره.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم با هم دیگه صفحه‌های لایه مطبوعات رو ورق می‌زنیم.
متشکرم.
با پیامکایی که از شما رسیده صبحانه با خبر رو ادامه میدیم، البته با این توضیح که نظر و دیدگاه شما هرچه که هست اگر از رادیو فردا پخش میشه به معنای همراهی رادیو فردا با این دیدگاه ها نیست. رادیو فردا تنها جایی برای بازتاب نظر شما، البته بدون تحقیر و توهین و افترا. شنونده بدون ذکر نام نوشته: سلام، صبح بخیر بابا جان، ما باید به چه زبونی بگیم؟ آزادی کروبی و موسوی که در اولویت هست برای ما آب و نون نمیشه. اینها هم از جنس خودشون هستند و برای کم بودن سهم توی حصر هستند. و همراه دیگری هم گفته: غربی ها و آمریکای بزرگوار، بدانید که بشار اسد حالا با شدت و به کمک نیروی قدس و حزب الله مخالفانش را میکشد. اگر اینطور باشد تا یک ماه دیگر کسی زنده نیست. و پیامک دیگری که میگه: مشکل ایران این است که کسانی که در حکومت هستند هر کدام خودشان را رهبر میدانند و هر کس قانون خودش را دارد، مانند فرمانده ناجا که هشدار به دولت میدهد در موضوع فیسبوک. شنونده دیگری نوشته: موضوع اعدام‌ها در ایران هشداری است به روحانی که حقوق بشر به شما مربوط نیست. دوست دیگری هم گفته: اعدام‌ها در ایران با فشار چندین نفر از آیت الله‌ها و کسانی از سپاه و اطلاعات و قوه قضایی انجام می‌گیرد که رهبر زورش به آنها نمی‌رسد. و شنونده ای هم نوشته: کسی نباید رهبر را برای مشکلات کشور مقصر بداند. میلیاردها دلار خیانت و دزدی به دست اشخاص معروف شده ولی رهبر گفته اینطور نیست. اما در این ساعت صبح نوبت هیچ چیز دیگه نیست جز ورزش. همکارم فریبرز غریب از آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان برامون میگه.
به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، با پرداخت مطالبات اعضای تیم ملی کشتی فرنگی ایران، فرنگیکاران که اردوی این تیم را تحریم کرده بودند به اردوی تیم ملی بازگشتند و تمرینات خود را برای حضور در مسابقات جهانی از سر گرفتند. محمد رضا توپچی، دبیر فدراسیون کشتی، روز یکشنبه در این باره به سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت:
توی مقطع خیلی کوتاهی هم یه مشکلی داشتن که شکر خدا برطرف شد با پیگیری‌ای که خدای خطی با آقای رنگنز و خود بنده کردیم. توافق شد که برگردن بیان به خانه کشتی که این کار انجام شد. خوشبختانه همه بچه‌ها اومدن.
رقابت‌های جهانی کشتی فرنگی از روز جمعه آینده در شهر بوداپست آغاز می‌شود. امروز اما در آغاز 44مین دوره پیکارهای جهانی کشتی آزاد در مجارستان، سه آزادکار ملی پوش ایران، حسن رحیمی در 55، مهدی تقوی در 66 و رضا یزدانی در 96 کیلوگرم مقابل حریفان به روی تشک می روند. تیم ملی والیبال زنان ایران روز یکشنبه در سومین دیدار خود در رقابت‌های مقدماتی والیبال قهرمانی آسیا تیم هند را 3-1 شکست داد و به جمع 8 تیم برتر این مسابقات صعود کرد. زنان والیبالیست ملی پوش ایران در دو دیدار قبلی خود با 1 باخت به چین و 1 پیروزی بر فیلیپین در مجموع با 2 برد و 1 شکست جواز صعود به مرحله بعد را به دست آوردند. اما تیم هندبال دختران ایران در آخرین روز مسابقات هندبال آسیا در بانکوک تایلند دیروز 23-29 به میزبان باخت و در میان 7 تیم در رده آخر آسیا قرار گرفت. تیم هندبال دختران ایران در این رقابت‌ها هر 6 بازی خود را به حریفان واگذار کرد. کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا 1 تیم داوری از کشور ژاپن را برای دیدار تیم‌های استقلال ایران و بوریرام تایلند معرفی کرد. سوت آغاز این مسابقه که در دور برگشت از مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه در تایلند برگزار می‌شود را ساتوریوجی به صدا در خواهد آورد. تیم استقلال در بازی رفت با 1 گل حریف تایلندی را شکست داده، اما از اردوی آبی پوشان که 2 روز پیش به بوریرام تایلند رسیدند خبر آمده که اعضای این تیم از هتل محل اقامت خودشان راضی نیستند و قصد تعویض هتل را دارند. و کریس رونالدو، ستاره پرتغالی تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا، قراردادش را با این باشگاه تمدید کرد. به گزارش کانال اول تلویزیون دولتی آلمان، رونالدوی 28 ساله با امضای 1 قرارداد جدید با کهکشانی‌های مادریدی تا سال 2018 میلادی در این تیم ماندگار شد. رونالدو برای هر سال بازی در رئال مادرید 17 میلیون یورو دریافت می‌کند که 1 میلیون بیشتر از قرارداد لیونل مسی، ستاره آرژانتینی تیم بارسلونا است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی ایران و جهان بود از همکارم فریبرز غریب. اگه درباره این برنامه و میزان خبرهای ورزشی ما و نوع اونها هر نقد و نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید، حتما با کسانی که این برنامه رو تولید میکنن در میون میگذاریم. اما ساعت دقیقاً 7:30 بامداد در ایرانه و شما بیننده و شنونده دومین بخش مجله زنده صبحانه با خبر هستین. در این بخش هم ابتدا سرخط خبرها رو میشنویم از کیان معنوی و بعد از سرخط خبرها خلاصه ای از آنچه که در بخش دوم خواهد گذشت رو براتون معرفی میکنم. اما فعلا بریم و بشنویم سرخط خبرها رو از همکارم کیان معنوی.
با درودی دوباره. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل امروز دوشنبه گزارش کارشناسان این سازمان را در مورد استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه می‌دهد. این گزارش که از سوی تیم کارشناسان تسلیحاتی شیمیایی سازمان ملل تهیه شده، صحت و سقم استفاده از عوامل کشنده شیمیایی را در حمله 21 ماه اوت در سوریه بررسی کرده است. دست کم 9 تانکر حامل سوخت برای نیروهای ناتو مستقر در افغانستان روز شنبه در بلوچستان پاکستان دچار حریق شده در آتش سوخت. گزارشی از تلفات احتمالی ارسال نشده و دلیل آتش سوزی هنوز روشن نیست. حسین امیری خامکانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگوید که دولت برای پرداخت یارانه ها با کسری 100,000 میلیارد تومانی مواجه است. این نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری های داخلی ایران با اشاره به کسری بودجه امسال از دولت خواسته تا برای تامین این کسری ها یک راهی بیاندیشند یا اینکه از افزایش قیمت ها کمک بگیرد. رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به خبر توافق آمریکا و روسیه برای کنترل تسلیحات شیمیایی سوریه به طور تلویحی از آن استقبال کرده و گفته که این توافق نشان دهنده وجود به توصیف او وجود مختصر عقلی است که در بین سیاستمداران آمریکایی است. دبیر کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت از گمانه‌زنی ها درباره رفع فیلتر از شبکه اجتماعی فیسبوک در ایران انتقاد کرده است. در ادامه خبرها، رئیس پلیس ایران روز یکشنبه گفته است که استفاده از مقام های دولتی از فیسبوک در ایران غیر قانونی است. دو سناتور سرشناس آمریکایی میگویند توافق آمریکا و روسیه بر سر سوریه ایران را در پیگیری برنامه هسته‌ای‌اش جسورتر خواهد کرد.
ممنونم کیان معنوی. البته یک بار دیگه 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها به ما خواهد پیوست، اما در دومین بخش صبحانه با خبر اول گزارشی داریم درباره جنجال‌های خبری مربوط به صفحه فیسبوک وزیران حسن روحانی و بعد در بخش فرهنگ و هنر از یک نمایشگاه عکس براتون میگیم و تازه‌های تئاتر و البته احضار برخی از اعضای انجمن تئاتر آزاد. کمی روزنامه میخونیم و موسیقی میشنویم و از تازه های دنیای موسیقی خبر میگیریم و حتما بخشی از برنامه در اختیار کسی نیست جز شما که برامون پیغام میذارین یا پیامک میفرستین. اما در حالی که همونطوری که در خبرها هم شنیدید فرمانده نیروی انتظامی از وزیران حسن روحانی و مقام های رسمی و حضورشون در صفحه فیسبوک انتقاد کرده، یکی از اعضای شورای عالی مجازی اعلام کرده که در نشست این شورا که نخستین نشست اون هم هست با حضور حسن روحانی، این موضوع در دستور کار این نشست نیست و از اون صحبتی نخواهند کرد. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم آبتین صدر.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روز یکشنبه گفت که برخی از دستگاه‌ها از شبکه اجتماعی فیسبوک به عنوان وسیله‌ای برای ارتباط با مخاطب بیرونی استفاده می‌کنند که این یک توجیه است و مجوز قانونی وجود ندارد. رئیس پلیس ایران در جمع خبرنگاران درباره اینکه نظر پلیس درباره رفع فیلتر فیسبوک چیست گفت که ممکن است در نشست شورای عالی فضای مجازی که با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برگزار می شود این موضوع بررسی شود. فرمانده نیروی انتظامی افزود مقررات تغییر نکرده و ما از برخی وزرا و مقامات انتظار داریم همانند مردم رفتار کنند. برخی وزیران و اعضای دولت حسن روحانی برای اطلاع رسانی از شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک و توییتر استفاده می‌کنند. اما روز شنبه در صفحه فیسبوک محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مطلبی نوشته شد که هرچند با نام آقای ظریف به چشم خورد اما شک برانگیز بود. پیامی با مضمونی انتقادی از حسن روحانی رئیس جمهوری که اظهار نظر آقای روحانی را درباره رد شائبه تقلب در انتخابات سال 1388 به نقد کشیده بود. این پیام ساعتی بعد از سوی وزیر امور خارجه ایران تکذیب شد و جواد ظریف در همین صفحه اعلام کرد که از صفحه رسمی فیسبوکش با ورود غیرقانونی سوء استفاده شده است. از سوی دیگر و به گزارش وبسایت خبر آنلاین، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به برخی مشکلات امنیتی و اجتماعی شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک توضیح داده که برخی مسئولان و حتی افراد غیر مسئول در حالی از رفع فیلترینگ این شبکه سخن میگویند که به گفته او انگار از خطرات آن آگاه نیستند. عبدالصمد خرم‌آبادی افسوده که شبکه فیسبوک از دو جهت دارای مشکل است. نخست در این شبکه به دلیل گستردگی محتوای مجرمانه امکان تفکیک بین محتوای مجرمانه و غیر مجرمانه وجود ندارد و دوم این که به گفته او این سایت به ابزاری برای جمع‌آوری اطلاعات از سوی سازمان‌های جاسوسی غربی و صهیونیستی بدل شده است. او تصریح کرد اسناد فوق سری منتشر شده از سوی جولیان آسانج متولی سایت ویکی‌لیکس و ادوارد اسنودن افشاگر اسناد اطلاعاتی ایالات متحده نشان می‌دهد که سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و اسرائیل چگونه همه ارتباطات مردم دنیا را رصد کرده و آن را تحلیل می‌کنند. هفته گذشته نیز غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست مطبوعاتی گفت که اگر جرایم و مصادیق مجرمانه فیسبوک برطرف شود، رفع فیلترینگ فیسبوک ممکن است. عضویت در شبکه‌های اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران جرم نیست، اما برخی با استناد به یکی از بندهای فهرست عنوان‌های مجرمانه ادعا می‌کنند که استفاده از فیلتر شکن برای دسترسی به شبکه‌هایی که فیلتر شده‌اند جرم محسوب می‌شود.
آبتین صدر گزارش میداد اما شماره‌های پیامکگیر رادیو فردا که میتونیم از طریق اونها پیامک‌های شما رو دریافت کنیم و در این برنامه بخونیم. 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. باز هم نوبت میرسه به شما، شمایی که برای ما پیام میگذارید، با هم بشنویم.
سلام به رادیو فردا. میخوام بگویم به دنیا که ما دانش آموزان فقیر در ایران از تحصیل در دانشگاه محروم شده ایم. دانشگاه های دولتی ما سوالات کنکور و انحصاری و در اختیار چند شرکت که باید پول سنگینی بدهیم که ماها توانایی آن را نداریم. دانشگاه های خارج از کشور هم به خاطر سر به فلک کشیدن دلار چطوری و دانشگاه های غیر انتفاعی و پیام نور و آزاد مدرک اونها اعتباری ندارد و تازه هم اگر اعتباری داشته باشد ما را بی سواد به بار میارن که من خودم نمونه ای از همینا میباشم. پس ما دولت جمهوری اسلامی ما را از تحصیل محروم نموده.
با سلام آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای، تو که مملکتی رو نگه داشتی، اسم اسلام رو بد کردی، چه تهمت از مردم میزنی؟ تهمت به مردم نزن، تهمت ناروا نزن. چه حرفی بوده گفته ای که زنان بلوچ را به منظور نکاح درسیم به سوریه میبرند؟ مگر ما میتوانیم به سوریه بریم؟ اگر میتوانستیم به سوریه بریم علیه بشار اسد ما جهاد میکردیم.
ما واقعا براتون برای خودمون متاسفیم که شما یه کسایی رو میارید راجب سیاست اصلاح طلب و نمیدونم فلان و بهمدان صحبت میکنن که هیچ اطلاعی ندارن. اصلاح طلب به چه درد ما میخوره؟ مگه آقای خاتمه اصلاح طلب نبود؟ مگه آقای میرحسین موسوی اونجا نبود؟ شما همش بگین زندانی سیاسی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا نهروبت.
با سلام، میخواستم در رابطه با انفجار بمب شیمیایی تو سوریه بگم. هیچ گونه بمبی شلیک نشده. این بمبای شیمیایی بمباییه که مخالفین جاسازی کردن و به وسیله انفجاری طلای انفجاری از راه دور منفجر کردن. این هم همش مقصرش اوباماست. اگر قراره کسی تنبیه بشه، اگر قراره کسی محاکمه بشه، این شخص اوباماست. چرا؟ به دلیل اینکه اومد به مخالفین گفت اگر شما زورتون نرسید یه همچین حرکتی بکنید. اومد خط قرمز تعیین کرد. اگر اوباما خط قرمز تعیین نمی‌کرد، هیچ گونه انفجار شیمیایی صورت نمی‌گرفت. حتی یک نفرم هلاک نمی‌شد. اگر سوریه خلع سلاح بشه، آیا اسرائیل هم خلع سلاح میشه؟ خواهشاً چندین بار اینو پخش کنید به گوش اون کاخ نمی‌دونم اوباما برسه که می‌خوام تصمیم بگیرن، عاقلانه تصمیم بگیرن.
ای آقای اوباما، آمریکا خدا کنه روز به روز قدرتمندتر باشه، چون همیشه به یاری مظلوم بی‌دفاع هست. چون اگر آمریکا نبود مردم بوستین کشته شدن، یا بشار اسد اگر ترس آمریکا نبود هر روز سر مردم بی‌دفاع بمب شیمیایی می‌انداخت، زن و مرد کودک رو به خاک خون کشیده است. بشار اسد کشور خود را تبدیل به یک ویرانه و تبدیل به خرابه کرده به خاطر سر قدرت بماند. الهی که پرچم آمریکا همیشه سرفراز باشد که به یاری مظلومی بدهد از آستان عراق. خدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک صبح دیگه با فرهنگ و هنر و البته فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به این برنامه.
سلام میکنم به شما آقای ولیزاده و به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی قبل از هر چیز بریم سراغ یک نمایشگاه عکس که اسمش هست قاب‌ها و خاطره‌ها و قراره که امروز در تهران افتتاح بشه. چه آثاری قراره که در این نمایشگاه ارائه بشه؟
خب میدونیم که عکس اصولاً وقتی بهش نگاه میکنیم خاطره ایست که در یک قاب ثابت شده، جاودانه شده، موندنی شده و آدمی میتونه همیشه با نگاه کردن به اون چیزی رو به یاد بیاره یا کسی رو به یاد بیاره، به خصوص عکس های قدیمی که تصویری از دوران هایی رو که ما ندیدیم عکس به ما ارائه میده. نمایشگاه قاب ها و خاطره ها که در موزه عکاسخانه شهر امروز افتتاح میشه، عکس هایی است که آقای غلامرضا نصر اصفهانی کار کردن روی این عکس ها. یعنی در واقع 23 قطعه عکس هست که از موزه بسیار از آرشیو موزه عکاسخانه گرفتن و این عکس ها رو از با استفاده از بافت فلزات و انتقال آنها روی این عکس ها سعی کردن که هویت و حال و هوای قدیمی اینا رو حفظ کنن. اینا عکس هایی هستن از چهره های کودکان در دوران قاجار، دیدنی هستن که چهره های کودکان در دوران قاجار چگونه بوده است. این نمایشگاه تا 27 مهر ماه ادامه خواهد داشت.
خب از این نمایشگاه بریم سراغ حوزه تئاتر. گویا رئیس انجمن تئاتر آزاد از احضار اعضای این انجمن به دادگاه خبر داده و خواستار تامین امنیت شغلی هنرمندان عضو انجمن شده. درباره این رخداد چه خبری دارید؟
ببینید، اصولا انجمن تئاتر آزاد حدود 1000 بازیگر، هنرمند، کارگردان، نویسنده هستند که در یک این انجمن جمع شدند و اینها در تئاترهایی رو اجرا میکنن که اغلب تئاترهای کمدی هستن، خنده‌دار هستن، ساده هستن، مردمی هستن، مخاطبان عمومی دارن و محل اجراشون هم اغلب سالن‌های اصلی تئاتر نیست، سینماها هستن، نمیدونم کانون‌ها هستن، دبستان‌ها، دبیرستان‌ها و به هر حال انجمن بسیار فعالی است که نوعی از تئاتر رو به مردم ارائه میده. حالا آقای مجید جعفری رئیس انجمن تئاتر آزاد مصاحبه کرد و گفتش که مدتی از 4 ماه پیش تا کنون اعضای این انجمن رو به صورت جمعی یا به صورت فردی احضار میکنن، به دادگاه احضار میکنن، بازجویی میکنن، پلیس امنیت، اینم یک نوع پلیس جدید هست لابد، اونا رو احضار میکنه، بازجویی میکنه و خلاصه تحت تعقیب و آزار و فشار قرار میدن. بعد گفته که نمایشنامه هایی که ما اجرا میکنیم نمایشنامه هایی است که مجوز وزارت ارشاد داره، قبلا سانسور شده، بازبینی شده و حالا این ما وقتی میریم یه نمایش رو اجرا میکنیم که قبلا تصویب شده دیگه دلیلی نداره که پلیس امنیت یا دادگاه یا گفته که هم نهادهای گوناگون ما رو احضار بکنن و بازجویی بکنن. گفته که اینطوری امنیت شغلی از ما از بیمیر ما هزار تا عضو داریم که فعالن از این راه زندگی میکنن و سعی میکنن تئاتر رو به صورت ساده تری در میان مردم ببرن و مزاحم کار ما نشید. به هر حال این اعتراضی است که ایشون کردن و امیدواریم به اعتراضشون رسیدگی بشه.
خب همچنان در حوزه تئاتر بهزاد فراهانی، نویسنده، بازیگر و کارگردان برجسته تئاتر، قراره که با نمایش خون و گل سرخ به صحنه تئاتر برگرده. درباره این نمایش چه اطلاعاتی دارین؟
خب میدونیم که آقای بهزاد فراهانی یکی از بازیگران درخشان دهه 40 و 50 بودن و در دهه‌های اخیر بازیگر بسیار درخشانی هستند، کارگردان بسیار خوبی هستند، نمایشنامه‌نویس بسیار خوبی هستند، یکی از ستون‌های تئاتر ما هستند. ایشون 4 سال بود که بسیار نمیتونستن به صحنه برن یا صحنه از ایشون دلیل شده بود. بعد حالا اعلام شده که ایشون نمایشنامه خون و گل سرخ رو در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر کارگردانی میتونن، خودشون هم نوشتن و امیدواریم که این وعده عملی بشه و علاقمندان به تئاتر شاهد یک تئاتر خوب با کارگردانی یک بازیگر برجسته باشه.
ممنونم از شما فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان. تا فردا خدا نگهدار.
منم از شما متشکرم. تا فردا.
در اون اونها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
باز هم شهرام رفیع‌زاده با ماست، روزنامه‌نگار از کانادا. تا چند تا از روزنامه‌های امروز تهران رو با هم دیگه باز کنیم و ورق بزنیم. شهرام، با روزنامه قانون شروع کنیم که گزارشی درباره کارنامه یک ماهه دولت حسن روحانی منتشر کرده و گرفتاری در اقتصاد.
بله، روزنامه قانون امروز در پایان یک ماه از دولت آقای حسن روحانی گزارشی منتشر کرده و در این گزارش بررسی کرده عملکرد دولت آقای روحانی رو در نخستین ماه از دوره 4 سالی ریاست جمهوری ایشون رو. روزنامه قانون نوشته که دولت آقای روحانی تونسته با تشکیل با رأی اعتماد 15 وزیر از 18 وزیر کار خودش را آغاز بکنه. 3 وزارتخانه سرپرست دارن، اما همین وزارتخانه هایی که سرپرست دارن و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نوشته روزنامه قانون تونستن فضای فرهنگی رو در جامعه مقداری باز بکنن. اما روزنامه قانون تاکید کرده که یک سوم از زمانی رو که آقای روحانی وعده داده بود در 100 روز نخست مردم لمس خواهند کرد تغییر زندگی رو و معیشت خودشون رو، از دست رفته و حالا زمان به رقیب دولت آقای روحانی تبدیل شده. فقط 2 ماه باقی است تا ایشون نخستین وعده های خودش رو در حوزه اقتصاد عملی بکنه. اگرچه روزنامه قانون تاکید کرده که تا کنون دستاوردی آقای روحانی در حوزه اقتصاد نداشته، اما در حوزه دیپلماسی به نوشته روزنامه قانون دولت آقای روحانی تونسته موفقیت هایی رو کسب بکنه. این روزنامه تاکید کرده که وزرا و تیم آقای روحانی کسانی هستند که با سوابق بسیار هم در ایران چهره‌های آشنایی هستند هم در جامعه جهانی و تونستن فرکانس‌های مثبت جامعه جهانی رو به سود دولت آقای روحانی کسب بکنن، به سود دولت آقای روحانی. اما چند کارشناس هم نظر دادن، مثل صادق زیبا کلام، آقای حسن بیادی و حمید رضا ترقی، که هر سه اینها تاکید کردند مهمترین کاری که آقای روحانی در یک ماه نخست انجام داده انتقال پرونده هستی شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه است.
اما در صفحات میانی روزنامه تهران امروز از دیدار وزیر خارجه انگلیس که با حسن روحانی قطعی شده خبری می‌بینیم.
روزنامه تهران امروز در این گزارش این پرسش رو مطرح کرده که آیا رابطه تهران و لندن با دیدار رئیس جمهوری اسلامی و وزیر خارجه انگلیس در جریان سفر آقای روحانی به نیویورک بهبود پیدا خواهد کرد یا نه. و البته این روزنامه اشاره کرده به فراز و فرودهای بسیاری که در رابطه ایران و انگلیس پس از انقلاب بوده. اشاره کرده که دست کم 3 بار روابط جمهوری اسلامی و انگلیس قطع شده، اما هر بار یکی از این دو کشور پا پیش گذاشتن و این رابطه بار دیگر از سر گرفته شده. البته روزنامه تهران امروز تاکید کرده که رابطه جمهوری اسلامی با انگلیس همواره رابطه سردی بوده، اما در حال حاضر ضرورتی که وزیر خارجه انگلیس رو وادار کرده تا یک گام پیش بگذاره برای دیدار با آقای حسن روحانی، به نوشته روزنامه تهران امروز، مسئله سوریه است و دولت انگلیس میخواد که راه حل دیپلماتیک برای مسئله سوریه پیدا بکنه.
اما در روزنامه بهار گزارشی میبینیم از رسیدگی ویژه به گزارش ناپدید شدن اسناد میراث فرهنگی.
روزنامه بهار با اشاره به اینکه در روزهای اخیر اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه 47,000 سند شامل کتاب و اسناد مربوط به کاوش‌های باستانشناسی در ایران در دوره آقای احمدی نژاد از سازمان میراث فرهنگی مفقود شده و الان این روزنامه از قول آقای مهدی حجت قائم مقام جدید سازمان میراث فرهنگی نوشته که یک تیم ویژه‌ای در حال بررسی هستند. آقای حجت تاکید کرده که در مفقود شدن بخشی از این اسناد هیچ تردیدی وجود نداره و این اتفاق هم زمانی افتاده که آقای احمدی نژاد گفته بود باید پایتخت از تهران منتقل بشه و یکی از مراکز مربوط به سازمان میراث فرهنگی رو به شیراز منتقل کرده بود. این اسناد به شیراز منتقل شده و در بازگشت بخشی از اون مفقود شده. در این حال روزنامه بهار نوشته که هنوز معلوم نیست که چه تعدادی از این اسناد واقعا مفقود شدن و چه تعدادی ممکن هست وجود داشته باشه، چون هنوز اون اسنادی که از شیراز برگشته مورد شمارش و بازبینی قرار نگرفته.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا. تا فردا، خدا نگهدار.
من هم متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
صفحه فیسبوک رادیو فردا که بیش از 500,000 عضو داره، شما هم میتونین در این صفحه عضو بشین تا علاوه بر دریافت کردن خبرهای ما در این صفحه ببینید اعضای صفحه فیسبوک درباره چه چیزهایی صحبت میکنن و اگر دوست داشتین شما هم در این بحثا شرکت کنین. از پیامک های شما همچنان چند تای دیگه باقی مونده که براتون میخونم. در پیامکی دوستی نوشته: آقای سلیمانی، آقای قاسم سلیمانی، شما گفتید طرفدار مسلمانان هستید، مگر نه اینکه روزی 100 شیعه در عراق به دست نیروهای طالبان و القاعده کشته میشوند؟ کجاست غیرت شما اگر شیعه هستی؟ همراه دیگری نوشته: در حکومت پهلوی چیزی به نام شیعه و سنی نبود، از حکومت جمهوری اسلامی به بعد تا حالا هزاران شیعه در سراسر دنیا کشته شدند، خون اینها به گردن کیست؟ و شنونده دیگری نوشته: با باز کردن دروازه و ورود بازرسان اتمی به تمام جاهای مورد شک دو احتمال دارد. احتمال اول اینکه همه تحریم‌ها برداشته خواهد شد و احتمال دوم اینکه مجوز از سازمان ملل به حمله به تأسیسات اتمی ایران می‌دهند. دوست دیگری نوشته: حضرات تحلیلگران محترم، اگر آقای بشار اسد به جرم جنایت علیه بشریت در دادگاه لاهه محکوم شود، آیا از طرف سازمان ملل دیگر میتواند حاکم و رئیس جمهور باشد؟ و دوست دیگری نوشته: خلوت دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته درآید. و همراه دیگری نوشته: درود بر رادیو فردا، چرا کلن تصویری نمیشوید؟ فکر میکنم باید پاسخ این تصویر رو آقای مراد ویسی تهیه کننده این برنامه بده که خیلی خوب میدونه در برای تهیه این برنامه چقدر باید زمان گذاشت و چقدر وقت. همیشه در این ساعت خبرهای موسیقی و تازه‌های موسیقی رو داریم از بردیا افشین. امروز استثنائاً این بخش رو نداریم، اما حتما موسیقی داریم، اون هم از نوع شادش و اون هم از نوع بندریش، ترانه‌ای به نام هلمالی از گروه رستاک. از اینجای کار بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما هنوز 30 دقیقه دیگه از حکایت همچنان باقیه. با ما همراه بمونین و بشنوین از طریق گیرنده‌های رادیویتون.